جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جان هر که شد خاک درت رست سرگردانی هر که شد خاک درت رست سرگردانی.
آیا می دانید که کلید حل مشکل
می دانستید راه حل کلیدی
آیا تا به حال این جمله
آیا به دنبال کلیدهای اساسی
دانستنی های کوچک کلید حل مشکلات بزرگ
کلید
به نام خدا. سلام، کلید این برنامه یک نکته برای صحت و سلامتی است. آیا می دانید بررسی ها نشان می دهد صبحانه یا غذای صبح خوردن متعلمین عملکرد شاگرد ها و نمره های امتحانات آنها را تا اندازه زیاد بالا می برد؟ این مطالعات نشان می دهد متعلمین که پیش از رفتن به مکتب صبحانه و یا غذای صبح می خورند نسبت به شاگرد هایی که چای صبح و صبحانه نخورده مکتب می روند در درس حساب ریاضیات موفق تر بوده و نمره های بالاتری کسب می کنند. ایرا هم بگوییم که غذای صبح که از قندها و شیرینی های کمتری تشکیل شده باشد نسبت به صبحانه پرقند و شیرینی تمرکز متعلمین را بالاتر نگه داشته و شاگردها ماندگی و خستگی کمتری را در طول روز احساس می کنند. شیر، پنیر، تخم مرغ، چارمغز، میوه ها و بعضی سبزی ها با نان غذای وعده صبح خوب به حساب می آیند. از اینکه با ما همراه بودید یک جهان سپاس.
توفیق رفیق من بود که امروز در بخش صبحگاهی نشرات رادیو دری در خدمت شما خوبان همراه باشیم. انشالله که آنچه تقدیمتان شد مورد پسندتان واقع شده باشد. ضمن دعوت از شما خوبان برای همراهی با بخش نمروزی بهروزی و سلامتی برایتان آرزو میکنیم. خداوند یار و نگهدارتان.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب داریم خدمت شما عزیزان شننده. در چهارشنبه دیگر در یک روز خزانی زیبا مهمان جمع با صفای شما عزیزان شننده می باشیم. برای نشرات نیمروزیتان برنامه متنوعی تهیه شده. امید که وقت و فرصت شنیدن برنامه مورد علاقه و سایر برنامه های ما را داشته باشیم. بنده میر مسعود مشرف تهیه کننده و گوینده بخش نشرات نیمروزی و اتفاق سایر همکاران در این بخش در خدمت شما خواهیم بود تا پایان نشرات که ساعت 7:50 خواهد بود. اما همراهان گرامی با این برنامه ها در خدمت شما خواهیم بود تا پایان نشرات. در ساعت 12 به وقت ایران، 1 به وقت افغانستان اولین بخش خبری نشرات نیمروزی به سمتان میرسد. بعد از اخبار به مدت 10 برنامه نگاه روز را تقدیم حضورتان خواهیم کرد که این برنامه را می توانید در ساعت 1:40 شننده باشید. بعد از پخش نگاه روز تار و تنبور را تقدیم حضورتان خواهیم کرد به مدت 40. ایرانگشت عنوان برنامه است 15 که این برنامه را می توانید بعد از پخش برنامه تار و تنبور شننده باشید. در ساعت 2:50 برنامه قرآنی در وادی نور پخش خواهد شد. در ساعت 3:35 برنامه زربان را خواهیم داشت و مدت 25 دقیقه. در ساعت 3 به وقت ایران، 4 به وقت افغانستان دومین بخش خبری نشرات نیمروزی به سمتان خواهد رسید. بعد از خبر ساعت 4 برنامه 15 دقیقه رویدادهای غرب آسیا را پیشکش علاقمندان خواهیم کرد. داستانهای تمثیلی را شما عزیزان می توانید در ساعت 4:35 بشنوید. ترنم باران عنوان برنامه 10 دقیقه است که این برنامه را در ساعت 4:50 تقدیم حضورتان خواهیم کرد. بعد از ترنم باران طبق روال هر روز برنامه روی موج جوانی پیشکش علاقمندان خواهد شد. در ساعت 6 مشروع اخبار به همراه گزارش های خبری به سمتان خواهد رسید. بعد از خبر در ساعت 6:35 در مکتب روح الله را خواهیم داشت و مدت 15 دقیقه. علاقمندان به برنامه انعکاس می توانند طبق روال هر روز برنامه خودشان را در ساعت 6:50 شنونده باشند. در ساعت 6:30 به وقت ایران، 7:30 به وقت افغانستان آخرین بخش خبری نشرات نیمروزی به سمتان خواهد رسید. بعد از خبر ساعت 7:30 رازهای زندگی را به مدت 10 دقیقه تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد. خدمت شما سروران گرامی عرض کنیم هنگام اذان مغرب به افق شهر کابل امروز ساعت 5:03:36 می باشد. ساعت 12 به وقت ایران، 1 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
تسلیت رهبر معظم انقلاب اسلامی در پی حادثه ناگوار ربایش و شهادت مولوی عبدالواحد ریگی. 1500 افغانستانی روزانه از مرز دوغارون خراسان رضوی به کشورشان باز می‌گردند. و انتقاد نماینده مجلس پاکستان از طالبان. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و خاندان پاکش. عزیزان شنونده سلام بر شما، ظهرتان بخیر. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با بخش خبری ساعت 1 همراهی بفرمایید. رهبر معظم انقلاب اسلامی با ابراز تأسف و تأثر از حادثه ناگوار ربایش و شهادت مولوی عبدالواحد ریگی بر تعقیب و مجازات سریع و جدی جنایتکاران از سوی دستگاه‌های مسئول تأکید کردند. با گزارش پایگاه اطلاع رسانی دفتر رهبر معظم انقلاب اسلامی، حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی افزودند اشراری که جنایت ربایش مولوی عبدالواحد ریگی رحمت الله علیه و به شهادت رساندن این عالم خیرخواه و شجاع را مرتکب شدند، مزدوران روسیه هستند که در خدمت دشمنان سعادت هممیهنان بلوچ و اتحاد اقوام ایرانی قرار گرفتند. حضرت آیت الله خامنه ای تاکید کردند وظیفه دستگاه‌های مسئول تعقیب و مجازات جنایتکاران است و باید با سرعت و جدیت انجام شود. مولوی عبدالواحد ریگی امام جمعه اهل سنت مسجد امام حسین علیه السلام در شهر خاش ولایت سیستان و بلوچستان جنوب شرق ایران که در راستای صلح و سازش و دعوت مردم به آرامش نقش مؤثری داشته است، پنجشنبه 8 دسامبر از سوی افراد ناشناس به شهادت رسید. مدیر کل اتباع و مهاجران خارجی ولایت خراسان رضوی شمال شرق ایران گفت روزانه حدود 1500 تبعی افغانستانی به صورت خود معرف و به خواست خودشان از مرز دوغارون این ولایت به کشورشان باز می‌گردند. با گزارش ایرنا، سید علی قاسمی مدیر کل اتباع و مهاجران خارجی مقام ولایت خراسان رضوی روز چهارشنبه در کمیسیون ساماندهی اتباع خارجی خراسان رضوی که با حضور نماینده ویژه رئیس جمهوری اسلام ایران در امور افغانستان در مشهد تشکیل شد، افزود روزانه بین 400 تا 500 تبعی خارجی با عنوان متجاوز مرزی در مرز خراسان رضوی با افغانستان توقیف می شوند و طی 8 ماه امسال حدود 350 هزار تبعی افغانستانی که غیر قانونی از مرز خراسان رضوی وارد ایران شده بودند و بیشترشان نیروی کار بودند از مرز بازگردانده شدند. مدیر کل اتباع و مهاجران خارجی خراسان رضوی در این حال گفت در حال حاضر 75 هزار دانش آموز افغانستانی در این ولایت تحصیل می کنند که 17 هزار نفر فقط از اتباع جدید الورود طی یک سال گذشته هستند. کمیسر عالی سازمان ملل در امور پناهندگان اعلام کرد مردم افغانستان بزرگترین شمار پناهجویان و آوارگان داخلی در جهان را تشکیل می دهند. از حدود 4 دهه پیش با اشغال افغانستان از سوی نیروهای شوروی و همچنین اشغال نظامیان آمریکایی از سال 2001 میلیون‌ها نفر از افغانستان آواره شدند. ایران به تنهایی از حدود 3 میلیون مهاجر از مجموعه 7 میلیون مهاجر افغانستانی پذیرایی می‌کنند. با قدرت گرفتن دوباره طالبان در افغانستان، موج ورود پناهجویان افغانستان به خارج تشدید شده است. با گزارش خبرگزاری تسنیم، فیلیپو گراندی، کمیسر عالی سازمان ملل در امور پناهندگان، در نشستی که از سوی مجمع جایزه صلح نوبل در اسلو پایتخت نروژ برگزار شده بود، اظهار داشت در مجموع 6.5 میلیون افغانستانی به عنوان پناهجو یا آواره داخلی به سر می‌برند و افزود از جمله 103 میلیون انسانی که امروز در جهان مجبور به ترک خانه‌های خود شدند، شهروندان افغانستان بزرگترین رقم پناهجویان و آوارگان را تشکیل می‌دهند که این مقدار پس از جنگ جهانی دوم بی سابقه است. یک گروه از سارقین در ولایت ننگرهار توقیف شدند. همکارم آصف شینواری گزارش می‌دهد.
یک گروه از سارقین در ولایت ننگرهار بازداشت گردید. مسئولان میگوید در بین بازداشت شدگان سارقین موتور، پول نقد و تلفن های همراه شامل هستند. حافظ عبدالبصیر زابلی سخنگوی فرماندهی پلیس ولایت ننگرهار میگوید موظفین امنیت مبارزه با جرایم جنایی این فرماندهی در طول این هفته 6 تن از سارقین را از نقاط مختلف شهر جلال آباد بازداشت نموده است. با گفته سخنگوی فرماندهی پلیس ننگرهار در بین بازداشت شدگان سارقین موتور، پول نقد و تلفن های همراه شامل هستند.
در ننگرهار ولایت امنیت کماندانی د جنایي جرمونو پر وړاندې د مبارزې مدیریت مجاهدینو د جلال آباد ښار په مختلفو ساحو کې هغه شپږ تنه غله نیولي دي چې د خلکو څخه به ټلیفونان، بسکلان او موټرسایکلان غلا کول. د ننګرهار ولایت امنیت قمانداني د جنایي جرمونو پر وړاندې د مبارزې مدیریت مجاهدین په دې وتوانېدل چې یاد غله ونیسي چې اوس په الحاله په یاد اداره کې تر پښتنو او ګرویژونو لاندې دي.
سخنګوی فرماندهی پولیس ولایت ننګرهار افزود سارقین بازداشت شده که با جرمهایشان اعتراف نموده تحت تحقیق و بازجویی قرار دارد که بازجویی پرونده های جرمیشان برای اجراءات بعدی با ارگان های عدلی و قضایی سپرده خواهد شد. این گروه از سارقین در حال بازداشت میگردد که در این اواخر واقعیت سرقت های مسلحانه در شهر جلال آباد و اطراف آن افزایش یافته است. در بعضی از مناطق شهر در روز روشن با زور تفنگ این واقعیت صورت میگیرد که سبب نگرانی شهروندان جلال آباد شده است. آنان برای جلوگیری از افزایش واقعیت سرقت های مسلحانه از مسئولین امور خواستار تطبیق حدود شرعی بالای افراد بازداشت شده که جرم هایشان ثابت شدن می باشد. محمد آصف شینواری، رادیو دری جلال آباد.
هزاران درخت برای جلوگیری از آلودگی هوا در ولایت ننگرهار کاشته می شود. گزارش بعدی هم از آصف شینواری است که به اتفاق میشنویم.
مسئولان در ولایت ننگرهار میگوید برای جلوگیری از آلودگی محیط زیست هزاران درخت غیر مثمر را غرس می نماید. به گفته مسئولان با غرس نمودن این درختان نه تنها این که هوای منطقه صاف می شود، بلکه در آینده از آن در ساخت وسایل کارآمد چوبی و سوخت نیز کار گرفته خواهد شد. سید همایون غریبمل مسئول مطبوعات اداره کانال ننګرهار میگوید از زمان ایجاد کانال در چندین فارمیان درختان جنگلی و غیر مسمر کشت شده بود که در جلوگیری از وزش بادهای طوفانی و همچنان جلوگیری از آلودگی محیط نقش مهم داشت. اما در 14 جنگ های گذشته قسمت بیشتر این جنگلات درختان غیر مسمر تخریب و از بین رفت. سید همایون غریبمل گفت اکنون رهبری اداره کانال تصمیم بر احیای مجدد این جنگلات گرفته است و پروسه غرس نهال های جنگلی را آغاز نموده که تا اکنون 30,000 درخت غرس شده و 50,000 درخت جنگلی دیگر نیز غرس خواهد شد.
د خزانی کخل عمله چې هغه ځنګلاتی بوټي چې په تیرو شاوخوا څلور لسیزو کې له منځه تللي وو، اوس ورته د ننګرهار کانال ریاست رئیس مولوي صاحب غلام رحمان کظیم پاملرنه کړې ده او له ښه وخته به پرې 80,000 ځنګلاتی بوټي کینول شي. دغه ځنګلاتی بوټي د ننګرهار کانال ریاست په دریم فارم په کوریه کې روزل شوي دي او له ښه وخته 1,500 ځنګلاتی بوټي اوس وکرل شو او د باقي 50,000 زنگلاتی بوٹی به هم وکرل شي.
سید همایون غریبمل گفت این درختان در بازار خریداری نمی شود بلکه در قوره مربوط اداره کانال پرورش داده شده است. وی گفت زمانی که این درختان جنگلی به ثمر برسد، نه تنها این که در پاک نگه داشتن هوا و جلوگیری از آلودگی محیط نقش مهم ایفا می کند، بلکه در ساخت وسایل کارآمد چوبی و همچنان سوخت از آن نیز کار گرفته می شود. ولایت ننګرهار یکی از مناطق گرم در سطح کشور می باشد، اما حدود بیش از 50 سال قبل به کمک مالی و تخنیکی شوروی سابق در موازی 31,000 هکتار زمین احداث پروژه زراعتی و تولیدی کانال سبب شد تا آب و هوای این منطقه برای زیست مردم مساعد گردد. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
سمینار شش روزه اداره ملی حفاظت از محیط زیست عنوان گزارش زهرا سلطانی است که به اتفاق میشنویم.
سمینار شش روزه آگاهی دهی و جلوگیری از آلودگی هوا برای حل چالش های محیط زیستی از سوی اداره ملی حفاظت از محیط زیست در کابل برگزار شد. زین العابدین عابد، معین پالیسی و مستکی اداره ملی حفاظت از محیط زیست، در این برنامه از کشورهای جهان خواسته که مسائل محیط زیستی را سیاسی نسازند و با کشورهای آسیب پذیر در زمینه برطرف شدن مشکلات محیط زیستی همکاری کنند.
بل ارخصفیم بیان پر نلوالو بانی مردار جغدی چینی پا یا محیط زیست دا پا سیاست پر مطلی دا یو داسی کار یا داسی او فعالیت دی چې په دې کې د انسانانو، حیواناتو، نباتاتو د ټولو زندگی او ژوند نغښتی دی.
همچنان حافظ محمد حامد، معین مالی و اداری وزارت تحصیلات عالی حکومت موقت طالبان، گفته است که یگانه و ساده ترین راه برای جلوگیری از آلودگی های محیطی افزایش آگاهی شهروندان می باشد و اطمینان داده که وزارت تحصیلات عالی در این زمینه با اداره ملی حفاظت از محیط زیست همکاری می کند.
عالی تحصیلات در وزارت به نمایندگی در چاپیریال ساتنی اداره پر در تینگ عهد او وعده ورکو چی په هر صورت، په هر لحاظ، په هر ځای کې
با این حال شماری از مقامات حکومت موقت طالبان در این سمینار از کاهش جنگل‌ها در کشور ابراز نگرانی کردند. آگاهان محیط زیست هم از حکومت موقت طالبان می‌خواهند برای حل مشکلات ناشی از محیط زیست برنامه‌های را تنظیم و روی دست بگیرند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
حکومت موقت طالبان برای بهبود وضعیت نظم در شهرها طرحی را تصویب و به وزارتخانه‌های فواید عامه، اطلاعات و فرهنگ، ترانسپورت و شاروالی‌ها ارائه کرده است. باز هم گزارشی از زهرا سلطانی.
کابینه حکومت موقت طالبان با منظور بهبود نظم شهری طرحی را تصویب کرده و با وزارت‌های فواید عامه، اطلاعات و فرهنگ، وزارت ترانسپورت و همچنان ریاست شهرداری دستور داده تا این طرح را در کابل و سایر شهرهای بزرگ کشور عملی کنند. در این طرح آمده است که در تمام شهرهای بزرگ مکانی برای دستفروشان آماده شود. ترانسپورت خصوصی باید بر اساس خط سیر و تقسیم اوقات تنظیم شود. مکانهای مناسبی برای چک پوینت‌های امنیتی تعیین شود. چراغ‌های راهنمایی و رانندگی در شهرها فعال شود. تمام ایستگاه‌های ولایتی به اطراف شهرها منتقل شوند. از پارک موترها در جاده‌ها جلوگیری شود و از وسایل دولتی نباید استفاده شخصی صورت بگیرد و جاده‌های بزرگ مسدود شده که هر جو مرج شهری ایجاد کردند باید باز شوند. در همین حال نعمت‌الله بارکزی سخنگوی ریاست شهرداری کابل میگوید ریاست شهرداری در این خصوص گام‌های عملی برداشته است.
در حدود بیش از 9 ماه قبل شهرولی کابل بعد از اصلاح رسانی‌هایی که انجام داد و افرادی که در نواحی مختلف به عنوان دسپروش فعالیت می‌کردند اونها را ثبت و راجستر کرد و بر اونها یک دیزاین مشخص را داد که باید مطابق همین دیزاین در جاهایی که شهرولی کابل بعد از تحلیل‌های ترافیکی و همچنان تحلیل‌های دیگری که انجام می‌دهد اونها می‌تونن فعالیت بکنن و شهرولی کابل نظم بازار را در اولویت کاری خود قرار داد.
شهروندان کابل هم از این تصمیم کابینه حکومت موقت طالبان استقبال کرده و خواهان عملی شدن هرچه زودتر این طرح از سوی حکومت موقت طالبان هستند.
دیگه این کار نیکی است. سر روی مردم تاثیر مثبت داره. وقتی که شما در شهر می به جای ویرانه چیزای زیبا رو میبینید، خب معلوم دار است که آدم خرسند میشه، خوش میشه. طبیعت آدم خوش میشه.
هر اقدامی که از طرف امارات اسلامی به خاطر تامین نظم و امنیت و نظم شهر و شهروندی اقدام صورت میگیره، کار نیک است، مردم از او استقبال میکنه و بعض جاها رو میبینین که تعاملات آمده خوش آدم میاد.
با این همه شهرداری کابل از ادامه تطبیق پروژه های زیربنایی در شهر کابل خبر میدهد و میافزاید طرح کابینه مبنی بر زیباسازی و نظم شهری در رأس کارشان قرار دارد. زهرا سلطانی، رادیو دری کابل.
پلیس مبارزه با مواد مخدر افغانستان بیش از 20 تن را به اتهام قاچاق مواد مخدر و مشروبات الکلی توقیف کردند. ذبیح الله قریشی از پایتخت افغانستان گزارش می‌دهد.
بیش از 20 تن به اتهام قاچاق و فروش مواد مخدر و مشروبات الکلی بازداشت گردیدند. دفتر مطبوعاتی وزارت امور داخلی حکومت موقت طالبان با صدور اعلامیه میگوید که پلیس مبارزه با مواد مخدر طی چندین اقدام جداگانه در ولایات کاپیسا، خوست، فاریاب، نیمروز و هرات 22 تن را در پیوند به قاچاق و فروش مواد مخدر و مشروبات الکلی بازداشت کردند. با گفته وزارت امور داخله از این جمله 9 تن در پیوند به فروش مواد مخدر و 2 تن دیگر به پیوند به فروش مشروبات الکلی از هرات، 2 تن از ولایت کاپیسا، 4 تن از ولایت خوست، 2 تن از ولایت فاریاب و 3 تن دیگر در پیوند با قاچاق و فروش مواد مخدر از ولایت نیمروز بازداشت شدند. این در حال است که حکومت موقت طالبان به اساس دستور رهبر خود تصمیم گرفته تا به کاشت، برداشت، خرید و فروش مواد مخدر و مشروبات الکلی در افغانستان نقطه پایان بگذارد. این تصمیم در حال گرفته شد که افغانستان در زمان حضور نیروهای خارجی در این کشور در صدر کشورهای تولید کننده مواد مخدر از جمله خاشخاش قرار داشت. قریشی، خبرنگار رادیو دری صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، کابل، افغانستان.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 1:06 بعد از ظهر به وقت افغانستان. رادیو دری،
صدای همدلی.
با افزایش روزافزون بیکاری، بسیاری از شهروندان به ویژه جوانان ولایت غزنی افغانستان مجبورند برای یافتن کار روانه کشورهای همسایه همچون ایران و پاکستان شوند. بر اساس گزارش‌های بین‌المللی، بیشتر جمعیت حدود 40 میلیون نفری افغانستان با فقر و گرسنگی شدید روبرو هستند. دفتر سازمان ملل در افغانستان اعلام کرده نمیتوان چون این بحرانی را بدون بسیج کامل جامعه بین المللی مهار کرد. پس از تسلط طالبان و بلوکه شدن حدود 10 میلیارد دلار از دارایی‌های مردم افغانستان نزد بانک‌های آمریکایی، فقر و گرسنگی به گونه بی سابقه در مناطق مختلف این کشور فراگیر شده است. با گزارش خبرگزاری صدای افغان، شهروندان غزنی هشدار می‌دهند اگر زمینه کار فراهم نشود، ممکن است شمار زیادی از شهروندان این ولایت به خصوص جوانان تحصیل کرده مجبور به ترک وطن شوند. و رئیس کمیسیون روابط خارجی مجلس پاکستان گفت طالبان با استفاده از پیمان دوحه با آمریکا تسلط نامشروع خود بر افغانستان را تحمیل کرده است. با گزارش ایرنا، محسن داور رئیس کمیسیون روابط خارجی مجلس پاکستان در جلسه نمایندگان مجلس با موضوع تحولات افغانستان گفت آمریکا با انعقاد توافقنامه صلح دوحه با طالبان زمینه حکمرانی نامشروع این گروه بر افغانستان را به مردم این کشور تحمیل کرد. داور افزود آمریکا و طالبان با یک تبانی از قبل برنامه‌ریزی شده پیمان صلح دوحه را به وجود آوردند و سپس فضای افغانستان برای طالبان خالی شد. این نماینده مجلس پاکستان تأکید کرد طالبان در افغانستان و گروه تحریک طالبان پاکستان دروی یک سکه هستند. طالبان با زور اسلحه و خشونت تسلط نامشروع در افغانستان دارد و تحریک طالبان پاکستان نیز با ترور و خشونت در صدد تسلط بر پاکستان است. پیام تسلیت رهبر معظم انقلاب اسلامی در پی حادثه ناگوار روبایش و شهادت مولوی عبدالواحد ریگی. 1500 افغانستانی روزانه از مرز دوغارون خراسان رضوی به کشورشان باز می‌گردند. و انتقاد نماینده مجلس پاکستان از طالبان. لطفاً در بخش تحلیلی این سرویس خبری هم همراه ما باشید. تشکر. وزارت امور خارجه حکومت موقت طالبان رویداد اسپین بولدک چمن را تأسف آور و غم‌انگیز خوانده. در این خصوص همکارمان قریشی نظرات محمد یوسف امین زازایی، کارشناس مسائل سیاسی و نظامی را جویا شده.
واقعی بسیار غم‌انگیز است، چرا که در هر دو جنا انسان کشته شده، متضرر انسان شده و بسیار جای تأسف است که به هر دو جنا در هر دو جنای خط دیورن افغانای ما، پشتونهای ما کشته شده. این از آل رنیز و این سابقه بسیار طولانی داره، بسیار طولانی دارن. صرف به یکی ما متأثر است و متأسف میکنم مشکلات مردمی که در دو طرف خط دیورن برادر هستند حل نخواهد شد.
وزارت خارجه همچنان گفته که امارت اسلامی تلاش جدی به خاطر جلوگیری این دسته از رویدادها به خرج می‌دهد و از پاکستان هم خواسته که جلو اعمال تحریک‌آمیز و فتنه انگیز را بگیره که باعث خشونت میشه. چرا پاکستانی ها دست به چنین اعمال میزنن؟
در مورد از اینکه پاکستان ها چرا دست به این اعمال میزنن، پاکستانی ها همراه افغان ها، خصوصا افغان ها که در دو طرف دیورن دست، پشتون های ما، دشمنی انگلیس همراهشان ادامه میدن. پاکستان یعنی پنجاب، یعنی یک حکومت دست‌نشانده انگلیس و غربی ها. در 40-45 سال شما بررسی های اطمان دارین فقط افغان کشته شده و در دو خط دیورن پشتون ما کشته میشه و به نام های مختلف از این منطقه سو استفاده کرده. بنابراین رای حلش یا مثلا اگر کسی میپردازه به مشکلات مردم که کسی کشته نشد، باید تصمیم مردم که در آن طرف و این طرف خط دوران واقع هستن، مردم باید تصمیم بگیره، چون که یک مردم هستن، افغان هستن و خاک افغانستان است، پشتونای ما هستن. امی تصمیم چرا از ملت ها گرفتن؟ سوال اینجاست، مشکل اساسی اینجاست.
شما میدونین که در هر دور مشکل بین افغانستان و پاکستان وجود داشته و پاکستانی ها به باور بسیاری از افغان ها مشکل آفرینی میکنه. این مشکلات به باور شما چگونه میشه که حل شوه؟
حل از این معضله ما با پاکستان به نام حکومت پاکستان هیچ مشکلی نداریم. ما جنگ کردیم، مشکل داریم همراه انگلیس و داشتیم. خاک ما وطن افغان ها از طرف انگلیس و بعد از اینکه پاکستان با وجود آمد اشغال شده. این حق مردم افغانستان است، حق مردم هایی که دو خط زندگی میکنن برادروار، و صلاحیت از هستند که باید تصمیم بگیرن که با هم دیگر چه قسم رویه میکنن، یک جای زیست میکنن، به اصلاح عام مردم مرده و زنده خود چه قسم اینا انجام میتن، دوستی خود، برادری خود. این مربوط مردم افغانستان است و مربوط افغان هاست. خاک خاک افغانستان است. بنان رای حلش دنیا، حکومت افغانستان، حکومت پاکستان به نام پاکستان احترام باید بگذارن به تصمیم مردم. حکومت های مشکل حل کردن نمیتونن و حکومت هم در اصلش به خاطر خدمات حکومتداری برای مردم هستن، به خواست مردم باید کار کنن. نگفتن نمانه که 100 میلیون نفوذ در دو طرف خط دوران افغان ها زندگی میکنن و سرنوشت افغانستان گری خورده به استبداد انگلیس و غربی ها. اولی صدا باید بلند شود که در تمام جنگ های 45 ساله افغانستان تمویل کننده جنگ همین کشورهای منطقه و جهان و خصوصا غربی ها بود، که هم کشورهای عربی. این خوش واضح است، معلوم است. دوم کشتن یا کشتار که میمورن مردم افغانستان هستن، افغان هستن و بنان ما باید بفهمیم که مردم افغانستان که به هیچ نام، به هیچ عنوانی تنظیم از ما را جدا کرده نمیتونه غیر از اینکه این منطقه نارام شوه و مردم با ما را بگنه. بنان یک افغان باید شویم. ما بین خود اصول داریم، نظام داریم. افغان ها یک نظام داریم بدون از حکومت. پشتونوالی خودش یک نظام داره. ما جرگه ها داریم، ما بسیار رسم رواج های بسیار فوقلاده که در هیچ جهانی نیست ما داریم. ما یک برادر که دیگه برادر از خود حد حدود داره. هیچ برادر افغان و پشتون بالای دیگه ظلم کردن نمیتونه. ما یک اصل در پشتو داریم. اگر از خانه ما، از زمین ما، بالای برادرم کسی ظلم میکنه و استبداد میکنه و رو میکشه، من مسئول هستم به خاطر که خانه ما از جای ما است، این موقعیت از ما است، این خانه از ما است. حالا که بالای افغانستان ظلم است، مردم کشته میشه و دو طور افغان ها کشته میشه، مسئول درجه اول در نظام پشتو افغان هایی که در او خط دیورن هستن مسئول هستن، چون که برای پنجاب چطور جای میتن که بیاین و کشور ما را تاخت و تاس کنن، و یا امی برادر خود، خوان و مادر خود که کلی ما افغان هستیم بیاین یک پنجابی اینجا تلاشی کنن و پنجابی تصمیم بگیره. ای مسئولیت اولش برمیگرده به افغانایی که به او خطر دورنده و طرف زندگی میکنن. و بنان رای حلش فقط به معنانات و کلچر مردمی خود ما باید بشنیم و بین خود افغان ها مشکل حل کنه. دولت ها باید مداخله نکنه. حکومت ها میرن و میان، کسی که انگلیس استاد است، کسی که امریکا، کسی که روس، کسی که عرب، این کار باید حکومت ها نکنه. فقط حکومت ها مجبور و مکلف است که صدای دو طرف مردم بشنوند و تصمیمی از رو باید بشنوند. ممالک و جامعه بین المللی باید وار برسمیت بشناسند صداهای شانه و در دفاع به مردم باید بخیزند. اینی رای حال است. مثلا
تشکر میکنم جناب آقای محمد یوسف امین زازی، کارشناس مسائل سیاسی و نظامی، که وقتتان را در اختیار شنوندگان عزیز رادیو دری صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران قرار دادین.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 1:00 و 6:00 بعد از ظهر به وقت افغانستان. رادیو دری،
صدای همدلی.
با بخش تحلیلی مجموعه خبری ساعت 1 رادیو دری در خدمت شما هستیم. معاون صدر اعظم چین روز دوشنبه در صدر هیئتی 70 نفره به تهران آمد و با معاون اول رئیس جمهور ایران دیدار کرد. پیگیری تفاهم نامه 25 ساله ایران چین و توسعه روابط دو کشور از محورهای این دیدار بود. همچنین به گفته کارشناسان احتمالا این سفر دارای ابعاد سیاسی نیز بوده است. در این باره گفتگوی داشتم با دکتر فرشید باقریان، استاد روابط بین‌الملل، که دعوت میکنم شنونده باشید.
جناب آقای دکتر فرشید باقریان، پژوهشگر روابط بین‌الملل، عرض سلام بر شما. همطور که میدونید دیروز معاون صدر اعظم چین در صدر یک هیئت سیاسی و اقتصادی وارد ایران شد. با توجه به بیانیه مشترک چین و شورای همکاری خلیج فارس که در قبال ایران در روز شنبه صادر شد در ریاض، این سفر از چه جهاتی حائز اهمیت هست؟
ببینید، چین یک سیاست جدیدی رو در دنبال گرفته، یعنی از سیاست بسته سیاسی جهانیش داره این سیاست رو باز میکنه. بعد از سال 2013 که یه بارم عرض کردم خدمتتون که آقای شی مسئله جاده ابریشم جدید یا به قول خودشون یک کمربند و یک جاده رو در واقع در دنیا گسترش دادن، به سمت بست استراتژیک یا بست سیاست جهانیشون دارن میرن. یعنی چینی ها به دنبال این هستن که در سال 2030 تقریبا با تمام کشورهای دنیا ارتباط سیاسی داشته باشن. عادتاً چینی ها در سیاست خارجی جدید هستن، یعنی خیلی قدیمی نیستن. همین‌دلیل ممکنه بعضی وقتا خطاهایی هم از جانب چین صورت بگیره یا یک شتاب زدگی ها. ولی چین در مجموع یک دولت عاقله. یعنی بنده به شخص خودم چین رو عاقل‌ترین دولت جهان میدونم. این مورد اول. اگر که چین در خصوص حضورش با در واقع در حوزه خلیج فارس یا روابط مشترک با عربستان و بقیه موارد اظهاراتی داشته، این اظهارات رو ما میتونیم معنا کنیم به عنوان یک سیاست خارجی محقق، سیاست خارجی پژوهشگر. ولی باید اجازه بدیم که چند روز از مسئله بگذره، ببینیم که دلیلی که چین در اون لحظه این حرف زده چی بوده. بعد چینی‌ها وقتی سراغ عربستان میرن، مجبورن که خب دل عربستان به دست بیارن وقتی که به شورای همکاری خلیج فارس میرن اونجا. این نشون میده که چین یک شتاب زدگی در سیاست خارجی پی گرفته که خودش به دنبال ترمیم این خواهد افتاد. یعنی مطمئن باشید چینی ها این موضوع رو فراموش نکردن که یک قرارداد در واقع 25 ساله با ایران دارن، یعنی در واقع یک تفاهم نامه 25 ساله دارن که بخشی از این به قرارداد تبدیل شده، حالا بخشش هنوز مونده که تبدیل بشه. به حال چینی ها اینو فراموش نکردن. مضافر این که یک نکته که در چین مهمه با عنوان دولت عاقل اینه که چینی ها به دنبال تهیه در واقع برطرف کردن نیازهای انرژیشون از یک منبع نیستن. یک دولت عاقل هیچ وقت این کارو نمیکنه. یک دولت عاقل از روسیه میخره، از ایران میخره، از عربستان و از کشورهای حوزه خلیج فارس هم میخره. به همین دلیل اظهاراتی که اونجا انجام شده، درسته که از جانب ارشدترین مقام سیاسی چین بوده در عربستان، ولی به هر حال این جملاتی بوده که خوشایند عربستان باشه. اونجا که نمیتونه سر عربستان بیاد و راجع به حقوق ایران بگه. در خصوص مسئله جزایر، ببینید مسئله جزایر یک مسئله حقوقیه، یک مسئله تاریخیه، یک مسئله که به ایران مربوطه. ما ادعایی که نداریم، جزایر متعلق به ماست. اشخاص دیگه یه ادعایی دارن بر اساس یک سری مدارک. این مدارک هنوز نه فاش شده نه برملا شده، مدارک ممکن دست انگلستان باشه. ما این مسئله جزایر رو مانند فتنه میدونیم. در واقع به همین دلیل از در واقع گزارش هایی که به عنوان یک بیانیه ما ازش یاد میکنیم، خیلی هم شبیه بیانیه نبود. یعنی ما در علوم سیاسی اینو بیانیه هم نمیدونیم، حتی یک کنفرانس خبری بود که به صورت بیانیه ازش یاد شد. به همین دلیل من چین و حرکت شده مقداری شتاب زده در واقع تلقی میکنم و بعد از اون حضور در واقع هیئت و حضور معاون نخست وزیرش در اینجا و دلجویی از ایران برمیگرده به اون مسئله شتاب زدگی که در اونجا صورت گرفته. اگر هم بخوام که بگیم شتاب زده نبوده، چون به رهبر پارلمان چین این اتفاق یعنی این بیاناتو داشته، میتونیم بگیم که در اون لحظه به دنبال به نوعی گرفتن یک سری امتیازات، یک سری پوان ها از عربستان بوده. علی رغم اینکه میدونید در واقع بخشی از سهام آرامکو متعلق به چین، چین به دنبال تهیه در واقع مواد اولیه از اونجاست و اینکه گذرگاه بابل‌مندب رو بتونه باز کنه که به جایی که بتونه از اقیانوس هند به اروپا دسترسی پیدا کنه، حدود 7000 کیلومتر مسیر رو کوتاه کنه. این برای چین بسیار مسئله حیاتیه. حال چین برای رسیدن به این مسئله ممکنه که بیانیه‌ای هم داشته باشه، ولی در مجموع اشراف کامل به این داره که با ایران یک قرارداد استراتژیک داره و اینو به نظر من فراموش نکرده و حضور این هیئت در ایران در حال حاضر هم به همین دلیله که این فراموش نشده این مسئله. من در خدمتتون هستم.
ممنونم آقای دکتر. قراردادهای احتمالی چین با کشورهای حوزه خلیج فارس مثل عربستان به نظر شما چه تأثیراتی خواهد گذاشت بر اجرای تفاهم‌نامه 25 ساله‌ای که شما نام بردید که بین ایران و چین برقرار هست؟
یه نکته رو لحاظ بکنید در بعضی از مسائل، این که ما وقتی که مشترکاتمون از حداقل به سمت حد اکثر میره، احتمال بروز درگیری، نزاع، جنگ و حتی اختلافات بین ما و دیگر همسایگان کمتر میشه. ببینید اینجا ممکنه که چین بیاناتی رو از آن داشته که با سیاست خارجی ایران، با تمامیت ارضی ایران، با منافع ملی ایران همخوان و همسو نبوده. ولی به این فکر کنید که چین با ما یک تفاهم 25 ساله داره که در آینده نزدیکی تمام این به قرارداد تبدیل میشه. بخشش البته شده فکر می‌کنم تبدیل میشه. فکر کنید که یک همچین رابطه مشابهی هم با عربستان داشته باشه، به طور مثال عرض کنم، حالا نه در حد 25 سال یا به نوعی داشته باشه. وقتی که ما یک حداقل مشترکات مثل چین داریم و به عنوان یک دولت عاقل در بین خودمون، این امکان بروز اختلاف بین ما و عربستان رو کمتر میکنه، تازه بیشتر نمیکنه مسئله. یعنی که اگر اختلافی بیفته، چون چین از هر دو کشور منتفع هست، مطمئن باشید برای حل اختلاف پا پیش میذاره. یعنی همونجوری که الان چین میاد اینجا و اظهاراتی میکنه که ممکنه ما رو آزرده کرده باشه، در آینده نزدیک اگه اختلاف پیش بیاد عکس این عمل خواهد کرد. یعنی این قضیه در آینده سودآور خواهد بود. ابتدا در حال حاضر نه، ابتدا در حال حاضر نمای قضیه به این دلیل که به این صورته که چین در واقع با روی منافع ملی ایران پا گذاشته و یا روی احساسات غرور ملی ایران پا گذاشته. ولی من به این الان فکر نمی کنم، یعنی شتاب زده به مسئله فکر نمی کنم. اگه بخواید در دوردست چشمانداز به این قضیه نگاه کنید، در آینده نزدیک یکی از مراجع حل اختلاف بین ایران و عربستان و حتی شورای همکاری خلیج فارس ممکنه خود چین باشه، چون در هر دو کشور منافع داره.
بخش بعدی خبرها در ساعت 4 به وقت کابل خواهد بود. زورتان بخیر.
شما عزیزان شننده می توانید رادیو دری را از طریق این فرکانس ها شننده باشید. شما خوبان، شما شنوندای عزیز میتونید نشرات صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری را از امواج کوتاه 22 متر برابر با 13690 کیلوهرتز شننده باشید. همچنین شما شنونده‌های عزیز می توانید نشرات صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری را نیز از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز دریافت کنید. شما عزیزان می توانید با دو شماره که اعلام می گردد با رادیوی خودتان در ارتباط باشین، پیامک رایی کنین، نظرات و پیشنهادات سازنده خودتان را با ما در میان بگذارین در جهت بهتر شدن رادیوی خودتان و جلب بیشتر رضایت خاطر شما. آن دسته از شنوندگان عزیزی که در ایران اسلامی شنونده رادیو دری می باشند می توانند با شماره 3800226 به برنامه خودشان پیامک ارسال کنند. و شنوندگان عزیزی هم که در افغانستان شنونده نشرات ما می باشند می توانند با شماره 0794717144 با رادیوی ما در ارتباط باشند. اما موج اف ام رادیو دری، همراهان عزیز در ولایت کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانید صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنید. همچنین مخاطبین گرامی در ولایت بلخ می توانند صدای ما را روی موج اف ام ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.1 مگاهرتز و بدخشان 90.6 مگاهرتز از ساعت 7:30 صبح تا 7:30 شب به خوبی دریافت کنند. نگاه روز عنوان برنامه‌ای است که در این لحظه پیشکش شما می‌شود.
خبرها و نظرها در نگاه روز. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند. دستاورد های جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق زنان عنوان نگاه روز. در هفته های اخیر غربی ها به سرکردگی امریکا کارزار سیاسی و تبلیغاتی گسترده در زمینه به اصطلاح حمایت از حقوق زنان در ایران به بهانه اختشاشات اخیر به راه انداختن. در این راستا امریکا با سوء استفاده از موقعیت خود در سازمان ملل و با فشارهای زیاد به این نهاد بین المللی خواهان لغو عضویت ایران در کمیسیون حقوق زنان ملل متحد شده و تلاشهایی را در این زمینه آغاز کرده است. این اقدام با واکنش تند ایران مواجه شده است. امیر سعید ایروانی، سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران، درباره تلاش امریکا برای لغو عضویت جمهوری اسلامی ایران در کمیسیون مقام زن در سازمان ملل متحد با اشاره به اینکه این درخواست بر پایه ادعاها و فرضیات جعلی ضد ایران صورت گرفته هشدار داد و گفت که این اقدام سیاسی و برخلاف اصول منشور ملل متحد است. ایروانی در نامه‌ای به آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل که رونوشت آن برای رئیس شورای اجتماعی اقتصادی سازمان ملل و رئیس 67مین کمیسیون مقام زن ارسال شده است، هشدار داد اگر اقدام آمریکا برای لغو عضویت ایران در کمیسیون مقام زن به نتیجه برسد، رویه خطرناکی را در سیستم سازمان ملل ایجاد خواهد کرد و رویه برابری دولت‌های عضو در این سازمان بین‌المللی را زیر سوال خواهد برد. اما در اقدام دیگر از جانب بلوک غرب، آمریکا به همراه 8 کشور دیگر با صدور بیانیه مداخله جویانه مدعی نقض حقوق زنان و دختران توسط ایران شدند. آمریکا و کشورهای مذکور با صدور این بیانیه طی ادعای ایران را به نقض حقوق زنان و دختران متهم کردند. در این بیانیه مداخله جویانه ضمن اتهام پراکنی علیه ایران از جامعه بین المللی خواسته شده با مشارکت با شرکت‌های فناوری زمینه دسترسی زنان به اطلاعات در اینترنت را تسهیل کنند. مقامات آمریکا و کشورهای غربی تا کنون بارها از اغتشاشات در ایران و آشوبگران حمایت کردند. در برهه کنونی تلاش گسترده‌ای در چارچوب جنگ روانی و ادراکی بلوک غرب به سرکردگی آمریکا برای القای این باور غلط به مردم جهان شکل گرفته که در جریان ناآرامی‌های اخیر در ایران حقوق بشر از جمله حقوق زنان به صورت گسترده و سازمان یافته از سوی جمهوری اسلامی ایران نقض شده است. ادعای حمایت از حقوق زنان در ایران از سوی غربی ها در حالی مطرح شده که آمریکا به عنوان سرکرده غرب شدیدترین تحریم ها را علیه ایران در چند سال اخیر به اجرا گذاشته و ملت ایران از جمله زنان ایرانی را تحت فشارهای تحریمی قرار داده و هنوز این سیاست ضد انسانی را به شدت ادامه می دهد. ادعاهای بیپایه غرب درباره نقض حقوق زنان در ایران در حالی صورت گرفته که نگاهی بر روندهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی و نیز آمارهای موجود درباره وضعیت زنان در ایران پس از انقلاب اسلامی و استقرار نظام جمهوری اسلامی در 14 دهه اخیر وضعیت کاملا برخلاف ادعاهای آمریکا و شرکای اروپایی آن را در این زمینه نشان می‌دهد. زنان پس از انقلاب اسلامی سهم چشمگیر در همه عرصه‌های حیات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و آموزشی، انتظامی، بهداشت و درمان و حتی در زمینه خدمات عمومی مانند آتش نشانی داشتند. در زمینه مشارکت سیاسی زنان باید گفت که زنان به عنوان بخش بزرگی از شهروندان جامعه می توانند تأثیرات چشمگیری بر رشد سیاسی جامعه بگذارند. پس از انقلاب اسلامی ایران با افزایش آگاهی و گسترش آموزش عالی برای زنان و ارتقای توانمندی های آنها سهم مشارکت های سیاسی و اجتماعی زنان تحول گسترده یافته است. به طوری که در قوانین ایران جایگاه ویژه‌ای برای مشارکت سیاسی زنان در جامعه در نظر گرفته شده است. اکنون علاوه بر مشارکت گسترده زنان ایرانی در انتخابات متعدد در ایران، آنها سهم قابل توجهی در کرسی‌های مجلس شورای اسلامی و شوراهای شهر و روستا را دارند. به عنوان مثال، در شوراهای اسلامی شهر و روستا بیش از 5990 زن انتخاب شده اند که بیش از 570 نفر اعضای شوراهای شهر و مابقی مربوط به شوراهای روستا هاست که این عدد نسبت به قبل افزایش حدود 50% را نشان می دهد. اما در زمینه سهم زنان در مدیریت ایران نیز آمار گویای بسیاری از حقایق است. در این راستا درصد مدیران زن تا پایان سنبله 1401 به 26% رسیده است. در عرصه قدرت و تصمیم گیری تا پایان سنبله 1401 هجری شمسی 25.2% از مدیران دولتی ایران زن بودند که در همه سطوح عالی، میانی و پایه مدیریت اجرایی فعالیت دارند. از میان 8488 زن که به عرصه مدیریت اضافه شده اند 1% پست عالی، 15% پست میانی و 84% در پست پایه هستند. مدیران زن در استانداری ها هم به 15.9% در سال 1399 افزایش یافت و به 554 مدیر زن رسیده و رشد 89.7% مدیران زن در استانداری ها، فرمانداری ها و بخشداری ها را در 3 سال گذشته نشان می دهد. همچنین در مشاغل قضایی نیز در مجموع 1121 زن فعالیت دارند. به طور کلی در سال 1400 در 31 ولایت ایران 1900 مدیر مسئول زن اشتغال داشتند. در عرصه اقتصادی نیز نرخ مشارکت اقتصادی زنان تا سال 1401 14.1% و سهم جمعیت شاغل فارغ التحصیل آموزش عالی 44.3% است. جمعیت شاغل زنان تا سال 1401 بالغ بر 3.9 میلیون نفر، معادل 12.7% است. موارد اشتغال زنان تا سال 1401 شامل ایجاد 2403 شغل توسط زنان کارآفرین است. همچنین 250 شرکت دانشبنیان توسط زنان تأسیس شده است. بیش از 32% از اعضای شرکت‌های فعال در اقتصاد و بازار ایران را زنان تشکیل می‌دهند. همچنین بیش از 4000 زن کارآفرین در ایران حضور دارند که 20% از مراکز کارآفرینی را مدیریت می کنند. در عرصه مشاغل خاص 7200 افسر زن در فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران فعالیت دارند. همچنین حدود 15000 زن امدادگر نیز در جمعیت هلال احمر ایران فعالیت شایان توجهی دارند. 16 زن نیز به عنوان آتش نشان فعالیت دارند. در این حال و بیش از 352000 زن نیز آموزش های مهارتی ارائه شده است. اما زنان ایرانی در عرصه آموزش پایه و عالی نیز سهم شایان توجهی را در اختیار دارند. نرخ باسوادی زنان قبل از انقلاب 35.3% بود که با توجه به تلاش‌های گسترده تا سال 1401 به 95% افزایش یافته است. شمار دانش آموزان دختر نیز در سالهای پس از انقلاب اسلامی به طور قابل توجهی افزایش یافته و به عنوان مثال در سال تحصیلی 1395 بیش از 6.5 میلیون نفر بوده است. در عرصه آموزش عالی نیز شمار دانشجویان دختر و زن پس از انقلاب اسلامی رشد عظیمی داشته است. در سال 1400 حدود 1,600,000 دختر و زن در مقاطع عالی تحصیلی قرار داشتند. در حالی که ضریب نفوذ آموزش عالی در جمعیت زنان در سال 1357 فقط معادل 281 نفر در هر 100,000 نفر جمعیت بوده است. در سال 1401 معادل 4747 نفر در هر 100,000 نفر یعنی چیزی حدود 20 برابر بوده است. در زمینه ورزشی نیز سهم زنان پس از انقلاب اسلامی به میزان چشمگیری افزایش یافته است. در این زمینه آمارها نشان می‌دهد که ورزشکاران زن در ایران تا سال 1401 1,400,000 نفر است. بیش از 121,000 مربی و 82,000 داور در سطوح مختلف در ایران وجود دارد. 1611 باشگاه ورزشی برای زنان وجود دارد. همچنین در رویدادهای ورزشی اخیر در جهان حدود 3302 مدال توسط ورزشکاران زن ایرانی کسب شده است. اما در حوزه بهداشت و سلامت نیز زنان پس از انقلاب اسلامی سهم چشمگیری بر عهده گرفتند. تا سال 1401 هجری شمسی 40% از پزشکان متخصص و 30% پزشکان فوق تخصص در ایران را زنان تشکیل می‌دهند. همچنین 95% از زایمان‌ها در ایران توسط متخصصان زن صورت می‌گیرد. در زمینه افزایش سطح بهداشت در ایران نیز پیشرفت‌های زیادی صورت گرفته و میزان مرگ و میر مادران بر اثر عوارض بارداری و زایمان کاهش چشمگیری داشته و به کمتر از 40 مورد از هر 100,000 نفر رسیده است. همچنین به ازای هر 100,000 زن 60 نفر ماما و 2.8% متخصص زنان و زایمان فعالیت دارند. در مجموع آمارهای ارائه شده نشان می‌دهد که دختران و زنان ایرانی تا چه میزان قابل توجهی در عرصه‌های مختلف حیات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، علمی و آموزشی و بهداشتی، ورزشی و دیگر عرصه‌های ایران اسلامی فعالیت و مشارکت دارند. این امر همچنین دروغ بودن ادعاهای غرب درباره اجحاف به زنان و سهم اندک آنها در عرصه اجتماعی ایران را نشان می‌دهد. خب شنونده های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزار هستم از همراهیتان با نگاه روز و خدا نگهدار.
خوشحال هستیم که رادیوی ما را برای شنیدن انتخاب کردین. یکی از برنامه‌های پرطرفدار و جذاب رادیو دری برنامه تار و تنبور می باشد که علاقمندان بسیاری هم دارد. بیشتر منتظرشان نمی مانیم، دعوت می کنیم شننده این برنامه باشید و مدت 40 دقیقه پیشکش شما عزیزان می گردد.
تار و تنبور.
تار و تنبور و آهنگ های درخواستی شما.
نمیدانم کجا زلفت جنونم را برم،
امشب غم دیروز و پری روز و فلان سال و فلان حال و فلان مال که برباد فنا رفت نخور.
آی دلم میخواد با نگاه تو باز یادم بره کل مشکلم، دلم میخواد هی بهت بگم عاشق تو هم از ته دلم.
که از دیوال دیوالی کنیم دل از غم ها خالی خالی کنیم، بیا که از دیوال دیوالی کنیم.
به نام تو ای نوازنده موسیقی حیات، خدای خوب و مهربان.